ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی امروز دوشنبه 20 بهمن 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 35 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم با ما همراه شیم تا خیلی سریع بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان در روزی که از قضا روز پرخبری هم هست. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریا اینجا در استودیو. امیر
ممنونم رضا جان و ممنون از شما که به رادیو فردا گوش میکنید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه تعداد مبتلایان شبانه روز گذشته به بیماری ناشی از ویروس کرونا را بیش از 7300 مورد اعلام کرد که بیشترین میزان ابتلای روزانه در یک ماه و نیم اخیر محسوب می شود. سیما لاری تعداد جانباختگان شبانه روز گذشته مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت را که مورد تردید کارشناسان و مقامهای بهداشتی داخلی و خارجی است 67 نفر اعلام کرد. روند افزایشی تعداد موارد ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران همزمان با هشدارهای مقامهای مختلف درباره شیوع دور تازه‌ای از این بیماری رخ می‌دهد. در همین زمینه مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به افزایش روند ابتلا گفته است حدود 4 هفته آینده شاهد افزایش مجدد موارد مرگ و میر کرونا در کشور خواهیم بود. یکی از مسئولان معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه اعلام کرد که رضا اسلامی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران که از اردیبهشت سال جاری در بازداشت به سر می برد به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 7 سال حبس، محرومیت از تدریس و ممنوع الخروجی محکوم شد. علی اکبر گرجی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی این خبر را به نقل از وکیل آقای اسلامی اعلام کرده است. رضا اسلامی استاد حقوق بشر و حقوق محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است که 23 اردیبهشت سال جاری توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. مقامات قضایی دلیل بازداشت او را اعلام نکردند، اما مدتی بعد برخی نزدیکان آقای اسلامی گفتند اتهام او برگزاری دوره آموزشی چند روزه حقوق در جمهوری چک بوده که ادعا شده حامی مالی آن یک سازمان غیر دولتی آمریکایی است. مارتین گریفیس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در تهران با مقام‌های وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. این اولین بار است در 3 سال گذشته که آقای گریفیس به ایران سفر می‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت که این سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بود.
این سفر از قبل خیلی قبل‌تر برنامه‌ریزی شده بود و یکی دوباری هم به خاطر همین موضوعات کرونایی عقب افتاده بود. این سفر بعد از چند بار تنظیم بالاخره انجام شد. ما همچنان طرح 4 ماده‌ایمون روی میز هست.
آمریکا به تازگی اعلام کرده است که به حمایت نظامی و اطلاعاتیش از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ 6 ساله یمن پایان می‌دهد. ایران از حوثی‌ها یا انصارالله یمن حمایت می‌کند که در سال‌های اخیر با دولت مرکزی درگیر بودند. در حال حاضر صنعا پایتخت یمن در کنترل انصارالله است. و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه پیام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را تحویل رئیس مجلس دومای روسیه داد. آقای قالیباف که روز یکشنبه به مسکو سفر کرده میگوید حامل نامه مهم رهبر جمهوری اسلامی برای پوتین در راستای روابط راهبردی دو کشور است. عدم ملاقات رئیس جمهوری روسیه با رئیس مجلس ایران برای دریافت پیام رهبر جمهوری اسلامی خبرساز شده است. در همین زمینه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت امید بستن به کاخ کرملین راهبرد درستی نیست. این حرفهای او با واکنش انتقادی اطرافیان رئیس مجلس روبرو شده است.
سپاسگزارم از امیر پوریا، خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. آخرین موضع ایران و آمریکا در مورد بازگشت به برجام و رفع تحریم‌ها در گزارش مفصلی به دیدگاه‌های دو طرف می‌پردازیم. سفر نماینده سازمان ملل در امور یمن به ایران و دیدارش با وزیر خارجه ایران، آیا گره کور جنگ یمن میان ایران و عربستان باز می شود؟
و از ایران استفاده خواهند کرد که به حوثی‌ها فشار بیاره که به خواست آمریکا برای ایجاد آتش بس پاسخ بده. این که تا چه حد موفق میشن یا اینکه آقای ظریف اصلا تعیین کننده این مسئله هست یا نه، بسی سیراغ.
وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی میگوید یک شبکه فساد فراملی در کشور وجود دارد که تجارت سالانه‌اش تا 25 میلیارد دلار است.
یک شبکه نیست، بلکه شبکه‌های موازی هستند که راست هر کدوم از اونها رو میشه در یک از جریان‌های جمهوری اسلامی پیدا کرد.
به خبرهای مربوط به کرونا در ایران هم می‌پردازیم. همه اینها و بسیار بیشتر از اینها در 30 دقیقه آینده از رادیو فردا. مقام‌های ایران و آمریکا همچنان در اظهار نظرهای غیر مستقیم از طریق رسانه‌های فراگیر موضع خود را در مورد توافق هسته‌ای موسوم به برجام مطرح می‌کنند. اظهاراتی که پیش از این و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیشتر در شبکه اجتماعی توییتر مطرح می‌شد. این بار در یک روز رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه ایران به موضوع برجام از زن خود پرداختند، اما چه کسی در این میان دست بالا را دارد؟ محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
19 بهمن ماه آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هر سه از توافق هسته‌ای حرف زدند. اما آنها چه گفتند؟ آیت الله خامنه ای که در جمع کارکنان نیروی هوایی جمهوری اسلامی حاضر شده بود، بار دیگر ضمن مطرح کردن انتقادهای همیشگی اش از آمریکا بر پیشقدمی آمریکایی ها در برداشتن تحریم ها تاکید کرد.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلا لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کرده.
صحبت هایی که در غروب 19 بهمن ماه جو بایدن در گفتگوی ضبط شده با شبکه خبری CBS غیر مستقیم به آن پاسخ داد. آقای بایدن در برابر پرسش خبرنگار این شبکه مبنی بر لغو تحریم ها برای تشویق ایران به بازگشت به میز مذاکره به صراحت جواب منفی داد. In order to get Iran back to the negotiating table. No. جو بایدن پس از آنکه خبرنگار CBS به صورت قامز پرسید آنها باید اول غنی‌سازی را کنار بگذارند، تنها به نشانه تایید حرف او سر خود را تکان داد. نکته ای که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی را بران داشت تا از رئیس جمهور آمریکا بخواهد اظهارات خود را اصلاح کند. ساعتی پس از انتشار این گفتگو بود که کاخ سفید در توضیحی نوشت منظور رئیس جمهور آمریکا غنی‌سازی فراتر از آنچه در برجام مجاز شمرده شده بود. همزمان با پخش گفتگوی جو بایدن، محمد جواد ظریف هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و بر سیاست رهبر جمهوری اسلامی درباره برجام صحه گذاشت.
حتما ایران به تعهداتش بر نمی کرده قبل از اینکه آمریکا به تعهداتش برگرد.
آیت الله خامنه ای در صحبت های اخیر خود مسئله آنچه او راستی آزمایی لغو تحریم ها نامید را به عنوان کلید واژه بازگشت ایران به تعهدات برجامی مطرح کرد. نکته ای که محمد جواد ظریف آن را این گونه رمزگشایی کرد.
البته راستی آزماییش خیلی راحته، ما باید نفت بفروشیم، پول نفتو برگردونیم و باید هم نفتو هر مقدار که میخواهیم بفروشیم. آمریکا نمیتونه برای ما تعیین کنه که ما چقدر نفت بفروشیم یا اینکه چقدر چه میزان از پولشو برای چه کاری برگردونیم.
آقای ظریف پیشتر نیز در گفتگو با روزنامه همشهری چاپ تهران مدلی را برای بازگشت آمریکا به برجام پیشنهاد داده بود که مبنای آن صدور فرمانی اجرایی از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا با برداشته شدن تحریم‌های نفتی و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران بود. او حتی برای این منظور از جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ظرفیت‌های قانونی او به عنوان یک هماهنگ کننده نام برده بود. حتی زمزمه‌هایی هم از آغاز تلاش اتحادیه اروپا برای رایزنی‌هایی با دولت جو بایدن شنیده شد. هرچند در همان زمان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا صحبت درباره مدل پیشنهادی وزیر خارجه ایران را زود هنگام دانسته بود و آن را منوط کرد به مشورت با نمایندگان کنگره آمریکا و متحدان ایالات متحده.
Discussions with the Iranians, and I wouldn't expect we would until those initial steps go forward.
پیشتر هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن تکرار مواضع این کشور درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در صورت بازگشت ایران به تعهدات برجامیش احیای برجام را فرصتی برای مطرح شدن مشکلات پیرامون جمهوری اسلامی
دانست. A number of other issues that are deeply problematic.
صحبتی که با گوشه چشمی به اظهارات مقام‌های فرانسوی درباره آنچه مذاکرات سختگیرانه با ایران عنوان کردند، محدودیت برنامه موشک‌های بالستیک ایران را مد نظر قرار می‌داد. موضوعی که محمد جواد ظریف بار دیگر آن را رد کرد.
برجام با توجه به عدم موافقت راجع به سایر موضوعات نهایی شد و یک توافقی رو که ما یک بار به نتیجه رسوندیم دوباره بحث نمی‌کنیم.
از دیگر سو آیت الله خامنه ای در صحبت‌های اخیر خود هر گونه پیش شرطی از طرف مقام‌های آمریکایی را هم نپذیرفت.
اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است.
در آذر ماه تصویب قانونی تحت عنوان لغو تحریم‌ها در مجلس شورای اسلامی مبنی بر توقف اجرای پروتکل الحاقی دو ماه پس از تصویب این قانون به رغم مخالفت‌های دولت حسن روحانی و در کنار آن پرتاب یک فروند ماهواره بر ترکیبی با موتور سوخت جامد در روزهای گذشته بر پیچیدگی‌های راه برجام برای بازگشت آمریکا افزوده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
مارتین گریفیتس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن در تهران با مقام‌های وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. این اولین بار در 3 سال گذشته است که آقای گریفیتس به ایران سفر می‌کند. آمریکا به تازگی اعلام کرده است که به حمایت نظامی و اطلاعاتیش از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ 6 ساله یمن پایان می‌دهد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان و از او درباره اهمیت سفر نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن به ایران پرسیدم.
اهمیت بسیار بسیار بالایی داره. اولش این که این اولین باره که آقای گریفیت به عنوان نماینده یمن به ایران. دوم این که زمانی میره که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که می‌خواد به جنگ یمن پایان بده. ضمناً از پنجشنبه گذشته در نزدیکی استکهلم یک برنامه مذاکرات صلح در مورد یمن درگیر است. تا به حال کسی اهمیت به این مذاکرات نمیداد، امیدی هم نداشت که این مذاکرات به موفقیت برسه، ولی پس از سخنرانی بایدن و مصمم بودن بایدن برای این کار ظاهرا اهمیت پیدا کرده. قدم اول هم گویا ایجاد آتش‌بس یا اعلام آتش‌بس در سراسر یمن است و برای چنین کاری به خیلی از جوانب نیاز داره، از جمله به ایران که به هر حال روی حوثی‌های یمن نفوذ داره و از ایران استفاده خواهند کرد که به حوثی‌ها فشار بیاره که به خواست آمریکا برای ایجاد آتش‌بس پاسخ بده. این که تا چه حد موفق میشن یا اینکه آقای ظریف اصلا تعیین کننده این مسئله هست یا نه بسی سیراگانه.
آقای صدرزاده، میشه به دنبال این مذاکرات و تحولاتی که در مورد یمن اتفاق افتاده در روزهای گذشته به علاوه خارج کردن نام شبه نظامیان حوثی از فهرست تحریم‌های آمریکا حالا در انتظار حل بحران یمن باشیم؟
باید انتظار داشته باشیم، ولی زمانش رو نمیتونیم تعیین کنیم. واقعیت این است که رئیس جمهور آمریکا مصمم هست، تصمیم داره که این جنگ به پایان برسه. اینکه در این تصمیمش موفق بشه یا نه چیزی دیگری است. اگر به خاطر داشته باشید سخنرانی 18 دقیقه‌ای آقای بایدن در سه‌شنبه گذشته بود، مثل اینکه قسمت اون قسمتی رو که به یمن اختصاص داد خیلی مشخص بود و نقشه راه رو روشن کرده بود و حتی نماینده معین کرده بود که چه کارهایی باید انجام بشه و ضمناً اعلام کرده که سازمان‌های به اصطلاح انسان دوستانه و خیرخواهانه و خیر هم از آمریکا و سراسر جهان باید به راه بیفتن برن به طرف یمن، چون یمن واقعا دو سوم از جمعیتش در قحطی زندگی میکنه. من فکر میکنم تصمیم آمریکا خیلی خیلی صریح و قاطع هست و باید ببینیم که چی خواهد شد.
اهمیت و جایگاه یمن و حل بحران این کشور در روابط سیاسی ایران و آمریکا چی هست به نظر شما؟
تأثیر بسیار 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 مهمی داره. اگر آقای بایدن موفق بشه این جنگ یمن رو با این پیچیدگی که داره، حضور عربستان، حضور ایران، حضور امارات متحده عربی، به نفی حتی ادهی میگن به حضور اسرائیل، این رو حل بکنه و ایران رو اونجوری که خود نماینده آمریکا گفته نفوذش و حضورش رو در یمن کم بکنه، مطمئن باشید که در سایر زمینه‌ها هم با همین قدرت پیش خواهد رفت. بنابراین جمهوری اسلامی هم این رو میدونه، باید که منتظر باشیم ببینیم تا چقدر سنگ جلوی راه آمریکا میاندازه، تا چقدر همکاری میکنه. هر دوی اینها هم برای روابط آینده ایران و آمریکا و حتی مسئله برجام تعیین کننده است.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یکی از مسئولان معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران دیروز اعلام کرد رضا اسلامی، استاد دانشگاه شهید بهشتی که از اردیبهشت سال جاری در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 7 سال حبس، محرومیت از تدریس و ممنوع الخروجی محکوم شده. علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی، این خبر را به نقل از وکیل آقای اسلامی اعلام کرده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان مقیم لندن، و از او در مورد جایگاه و شخصیت رضا اسلامی در ابتدا پرسیدم.
آقای دکتر رضا اسلامی دکترای حقوق بشرشون رو از دانشگاه مکگیل کانادا گرفتن و بعد از گرفتن دکتراشون همون اوایل دهه 80 به اصطلاح به ایران برمیگردن و به عنوان استاد دانشگاه مشغول به کار میشن. تالیفاتی که از ایشون، تالیفات زیادی ایشون دارن در زمینه مسائل حقوقی، به خصوص مسئله حقوق بشر که یکی از نقطه عطف کار ایشون هستش، که تالیفاتی رو در زمینه رابطه حقوق بشر و نقش اون در روابط با دولت دارن. این موضوع خیلی مهمیه به خاطر اینکه پرداختن به این موضوع که کجا حقوق بشر باید توسط دولت رعایت بشه و حق بین مردم و دولت کجا هست، نکته هستش که ایشون روش در تالیفات علمیشون بسیار کار کردن. در زمینه شخصیتی هم چون خود من شاگرد ایشون بودم در دانشگاه شهید بهشتی، واقعا یک استاد فوق‌العاده بودن، استادی که به تمام دانشجوان همیشه آمادگی کمک داشتن، همیشه کمک میکردن با روی گشاده و باز، و از همه مهمتر این که شخصیت ایشون یه شخصیت بسیار پویایی بود که به اصطلاح از هر کار علمی فرهنگی همیشه استقبال میکردن.
خانم بنی هاشمی، اتهام آقای اسلامی همکاری با دولت متخاصم عنوان شده، البته توضیحات دقیقی از طرف قوه قضاییه در این مورد داده نشده. در مورد اتهام ایشون، نحوه بازداشت، آیین دادرسی و دادگاه آقای اسلامی چه اطلاعات بیشتری هست؟
حوالی اردیبهشت ماه امسال تا اونجایی که ما اطلاع داریم آقای دکتر اسلامی بازداشت میشن و بعضی ها اعتقاد دارن که حتی به اصطلاح مامورین اطلاعات یا مامورینی که میان ایشون رو بازداشت بکنن به دانشگاه شهید بهشتی مراجعه میکنن و میرن به اتاق محل کار ایشون، به اصطلاح دفتر و لپتاپ و یه سری از وسایل شخصی ایشون رو توقیف میکنن و این موضوع به قدری به اصطلاح ناراحت کننده بوده که حتی بعضی از فعالین حقوق بشر مثل آقای امام‌الدین باقی هم به این موضوع اعتراض میکنن که این موضوع زیر پا گذاشتن مغایر با حریم و حرمت و استاد و دانشگاه و مغایر با حرمتی هستش که استاد مقابل دانشجوانش داره. بنابراین دستگیری ایشون هم با یک سری حواشی خاصی روبرو بوده، هرچند که بعدا سخنگوی قوه قضاییه گفته دستگیری در محل بیرون از دانشگاه بوده و بعد ما به دانشگاه مراجعه کردیم. در هر صورت واقعه بسیار ناراحت کننده ایه. اتهامی که ایشون باهاش مواجه بوده بر اساس ماده 98 قانون مجازات اسلامی مسئله جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا رو مطرح کردن در پوشش فعالیت‌های علمی که البته آقای دکتر اسلامی بلافاصله بعد از بازداشتشون از زندان پیغامی رو فرستادن و گفتن که من نه مخالفم نه معترضم نه براندازم و تنها کار من کار علمی و آکادمیکی هستش که کاملا از مسائل سیاسی امنیتی و روابط خارجی به دور بوده و اینم در پی به اصطلاح یک دوره‌ای بوده، یک دوره کوتاه مدتی که گویا ایشون برقرار کرده بودن برای آموزش دانشجوها
در همین جمهوری چک بود. این دوره برگزار شد، یک دوره‌ای که گفته میشد اون دوره آموزشی حامی مالیش یک سازمان غیر دولتی آمریکایی بوده. بله میفرمودید،
دقیقاً همینطوره و ایشون ولی ایشون ابراز کردن، گفتن من از خودم به صورت مستقیم با نهاد دولت آمریکایی اصلا در ارتباط نبودم و از این موضوع هم اطلاع نداشتم، اگرم به اصطلاح پشت این ماجرا مسئله دیگه‌ای بوده. و موضوعی که از لحاظ حقوقی هم خودشون عنوان میکنن، میگن که من این جرم انتصابی به نظر من کاملا واهی و بی اساسه، برای که نه عنصر مادی جرم که ارتباط باشه وجود داره و نه عنصر معنوی جرم که قصد ارتباط باشه در این زمینه وجود داره. یعنی من هیچ قصدی برای موضوعیت یا پشت پرده‌ای در این زمینه وجود نداره و اساسا کار اساتید حقوق بشر همین برگزاری همین به اصطلاح دوره‌ها هست. در تمام دنیا همین رایج هست که دوره‌های حقوق بشری با کمک نهادها و نهادهای سازمان مردم نهاد مثل NGO ها به اصطلاح برگزار میشه این دوره‌ها و این موضوع موضوعی نیستش که اولین بار به اصطلاح برگزار شده باشه، این همیشه برگزار شده و هنوز هم در حال برگزاریه. متأسفانه خب ایشون با این اتهام به این سنگینی مواجه شدن.
اتفاقا راجع به همین می‌خواستم ازتون بپرسم که به طور کلی کرسی حقوق بشر در دانشگاه‌های ایران و مشکلاتی که برای استادای این حوزه با حکم قضایی پیش اومده چه مشکلات و مصائبی داره؟
ببینید، در سالهایی که ایران درگیر جنگ بود با عراق و درگیر یه سری مسائل بسیار وحشتناکی بود و بعد از اون مسائل مثل گروگانگیری و انقلاب و به هر حال اون هیاهوی دهه 60، در دهه 70 و 80 با سرکار اومدن آقای خاتمی و رئیس جمهور شدن ایشون و باب مسئله گفتگوهای تمدن‌ها، موضوع حقوق بشر در ایران هم یه رنگ و بوی دیگه‌ای گرفت. در همون زمان بسیار از اساتید حقوقی ایران تلاش کردند که با کمک یونسکو که نهاد علمی فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد هست، یک کرسی حقوق بشر رو به اصطلاح بنا کردند که اتفاقا محل اونم در دانشگاه شهید بهشتی بود و در همون زمان اساتید بنامی اونجا مشغول به کار شدن، از جمله دکتر امیر ارجمند، دکتر محقق داماد و همین خود به اصطلاح دکتر رضا اسلامی از کسانی بودند که از اعضای فعال این کرسی صلح و دموکراسی بودند. در اون زمان به اصطلاح برنامه‌های از قبیل صلح و دموکراسی، دین و فلسفه، مسائل حقوق بشر، حقوق شهروندی مسائلی بود که توی این کرسی بهش توجه می‌شد. ولی خب رفته رفته متأسفانه در اواخر دهه 80 با روی کار اومدن به اصطلاح ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و تعویض بعضی از وزرا و رئیس دانشکده‌ها، یه مقداری شکل و دیدگاه به اصطلاح مسئولین نسبت به مسائل حقوق بشری خیلی تفاوت کرد. حتی در چندین سال رشته حقوق بشر منحل شد و جمع در رشته‌های دیگه‌ای شد. خیلی مسائل و مصائب مختلفی رو حقوق بشر در ایران پشت سر گذاشته و الان بسیاری از اساتید از ایران مهاجرت کردن، ولی کسانی مثل دکتر اسلامی من اعتقاد دارم که به خاطر اون ایمانی که دارن، به خاطر اینکه دوست داشتن به کشورشون ایران خدمت بکنن، موندن و تلاش کردن.
پگاه بنی هاشمی بود، حقوقدان مقیم لندن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بدون هیچ اتلاف وقتی میریم سراغ همکارم کیانوش فرید که از صبح هم با ما بود و در مورد خبرهای کرونا در ایران به ما گفت. کیانوش درود به تو، یک بار دیگه بهت خوش آمد میگم. با واکسن شروع کنیم، تازه ترین خبرها چیه؟
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب ماجرای واکسن واقعا سلودرازه، ولی مهمترین و آخرین خبرها اینه که
در واقع واکسیناسیون کرونا از فردا قراره که آغاز بشه و مهمترین مسئله و دغدغه الان مسئله رانت و فساد توزیع واکسن هست که الان در واقع اگر تو تمام روزنامه ها رو ورق بزنه آدم خبرگزاری ها رو ببینه میبینه که این موضوع چقدر مطرح شده. این هم دلیل داره با توجه به اتفاقاتی که در مورد توزیع واکسن آنفولانزا افتاد که منجر شد به ایجاد بازار غیر رسمی و توزیع معیوب و غیر شفاف واکسن، الان هم همه همین در واقع دغدغه رو دارن، این سوال رو میپرسن چه کسانی اولویت دارن، چه پشتوانه و گارانتی وجود داره که واقعا واکسن ها به کسی خارج از کسانی که اولویت های اول هستن زده نشه و در این پروسه پخش و توزیع سر از بازار سیاه در نیاره، کنارش بازار تقلبی راه نیفته. علی رضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی با مقابله با کرونا در این مورد میگه که همه اینا به عهده خانه های بهداشت خواهد بود زیر نظر پزشکانه و هیچ مسئولی خارج از اولویت ها قول میده که واکسن کرونا رو نمیزنه. البته این حرفا در مورد واکسن آنفولانزا بود که دیدیم عملا اتفاق نیفتاد، بخشی رو فرستادن برای نمایندگان مجلس. عده‌ای از کارشناسان حوزه سلامت و مسئولان دولتی توزیع واکسن کرونا رو میگن که از طریق سامانه تیتک خیلی مناسب خواهد بود، یعنی بعضی هم میگن نه تیتک خوب نیست، سامانه سیب خوبه و معاونت بهداشت. در کل بعضی هم میگن اینا همه این همان، تعدادی معتقدن که نه اینا با هم فرق دارن. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی امروز میگه که عادلانه ترین راه اینه که از طریق سامانه تیتک در واقع همه چی اجرا بشه، چرا تنها موردی هست که ما مطمئنیم واکسن ها به دست متقاضیان اصلی میرسه. اما جالبه که او که معتقد این در واقع بهترین سامانه است، خودش میگه 4800 قلم دارو در کشور، تنها حدود 500 تا داروش از طریق سازوکار تیتک در واقع توزیع میشه. یعنی اینجا هم باز علامت سواله، همون جایی که خودشون تاییدش میکنن ایشون. و به هر حال آقای شهریاری جزء کسانی هست که میگه این تنها راهی هست که ما میتونیم ردیابی کنیم همه چی رو. اما از اون طرف ما کسانی رو داریم که منتقدن و در واقع متهم میکنن همین سامانه رو که به یکی از بزرگترین تخلفات سازمان دارو و غذا از این طریق اتفاق میفته و میگن بیشترین لابیگری در زمینه دارو از طریق همین سامان است. واقعیت اینه که رضا ما نمیتونیم جمع‌بندی درستی بکنیم چون به قاعده هیچ شفافیتی وجود نداره. حرفا زد و نقیصه، مسئولان خودشون کنار هم نسبت به خودشون حتی بی‌اعتمادن در گروه‌های مختلف. مردم هم خب دستشون از همه چی کوتاه، واقعا نمیدونن کدوم از این حرفا با هم واقعیت در واقع تطبیق داره. به هر حال رئیس شبکه بهداشت وزارت بهداشت امروز دوباره همین ساعتی پیش در این مورد میگه که احتمال اینکه نشت پیدا کنه واکسن کرونا از نظام شبکه بهداشت به بازار سیاه امکان پذیر نیست، چون این واکسن با یک شماره مشخص به یک فرد با کد ملی مشخص تزریق میشه. این حرف ایشونه. حالا باید ببینیم که واقعا حالا هفته های دیگه چه خبرهایی بیرون میاد.
کیانوش، فرصت کوتاهی داریم، اگر خبر دیگه ای هست میتونیم ازت بشنویم.
خیلی کوتاه اگه جمع‌بندی بخوام بگم اینه که کل کادر درمانی ایران با توجه به اینکه آمار بالا رفته نسبت به اتفاقها عادی انگاری ها و سهل انگاری ها هشدار میدن و پیشبینی میکنن که افزایش پیدا میکنه تعداد مبتلایان و جان باختگان در دو سه هفته آینده و به ویژه همشون منتقد بازگشایی ها هستن، جشنواره های مثل جشنواره های فرش هستن و میگن که نباید این اتفاق در واقع می افتاد. الان هم نگرانی ها برای مراسم 22 بهمن هستش که دولت گفته با شرایط خاص به صورت موتوری برگزار میشه. از اون طرف البته بگم که مترو هم گفته رایگانه که اگه مردم میخوان برن شرکت کنن.
سپاسگزارم از تو کیانوش فرید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ادامه میدیم با گزارشی در مورد عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت روحانی، که گفته در ایران یک شبکه فساد فراملی تشکیل شده که درگیر بازار غیر رسمی است و ارزش تجارت در آن سالانه به 20 تا 25 میلیارد دلار میرسد. او گفتگویی که در روز دوشنبه داشته با خبرگزاری ایسنا در این گفتگو گفته که این شبکه فساد که اکنون بین المللی شده در طول 15 سال گذشته شکل گرفته و نقطه اوج آن دولت محمود احمدی نژاد بوده که 100 میلیارد دلار سهام به طور عمده بین نهادهای نظامی توزیع شده است. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد مقیم قبرس، و در مورد هدف عباس آخوندی از طرح این سخنان در این مقطع زمانی از او پرسیدم.
شبکه فساد فراملی به عقیده من یک شبکه نیست، بلکه شبکه های موازی هستن که رست هر کدوم از اونها رو میشه در یکی از جریان های جمهوری اسلامی پیدا کرد. چیزی که ایشون مدعی هست میگه که به دلیل اینکه تحریم های امریکا شکل گرفته در دولت احمدی نژاد، اینها مجبور شدن که برای دور زدن تحریم ها اقتصاد زیرزمینی و غیر رسمی رو فعال کنن و در نتیجه یک شبکه ایجاد شده که الان این شبکه همچنان در اقتصاد کشور فعال هستن، منتها مشخصا یکی از مهمترین شبکه‌های فساد در دولت هاشمی رفسنجانی ایجاد شد و در دولت خود محمد خاتمی وجود داشته، فساد اقتصادی، پرونده‌هایی وجود داشته و در نتیجه میشه گفت که فساد بخشی از ساختار جمهوری اسلامی هست. یعنی نظام جمهوری اسلامی مجبوره برای پیشبرد اهدافش به هر حال پولهایی رو در اختیار داشته باشه که خارج از اون روند قانونی و دولتی هستن و در نتیجه شکل‌گیری شبکه‌های فساد در این ساختار اجتناب ناپذیره و به همون میزان میشه تاکید کرد که مبارزه با فساد غیر ممکن و غیر عملیه در ساختار جمهوری اسلامی.
خود آقای عباس آخوندی در کجای این داستان قرار میگیره؟
ببینید آقای عباس آخوندی که خب هم فرزندش مهدی آخوندی پرونده داره، هم آقای مجتهدی که در دفتر ایشون شاغل بوده و نسبت فامیلی داره با مهدی جهانگیری فرزند ایشون، هم در یک پرونده مشترکی بازداشت شدن و متهم شدن به اصطلاحاً کارچاخ‌کنی زمانی که ایشون وزیر راه و شهرسازی بوده. خبرهایی هم در مورد خود آقای آخوندی وجود داره مبنی بر اینکه در بازار بورس فعالیت داشته که البته ایشون با یک نامه رسمی این رو تکذیب کرده.
یکی دیگه از مواردی که وزیر سابق راه و شهرسازی عباس آخوندی مطرح کرده اینه که در حال حاضر در ایران 5 دولت داریم که درگیر فساد عمیق و تو در تو هستن. میشه حدس زد منظور آقای آخوندی از 5 دولت چه کسانی یا گروه هایی هستن، یا این هم چیزی شبیه همون شبکه فساد فراملی که گفتید؟
مشخصه که از مشکلات اصلاح طلبان و دولت روحانی الان مجلس 11 هست که معتقدن مجلس از قانونگذاری پاش رو فراتر گذاشته و داره تلاش میکنه به عنوان یک دولت نقش ایفا بکنه. این مجلس 11 رو میشه یکی از این دولت ها دید. قوه قضاییه و زوایای بسیار تندی که بین اصلاح طلبان و ابراهیم رئیسی وجود داره رو میشه به این معنا کرد که یکی دیگه از این دولت ها قوه قضاییه هست که زیر دست ابراهیم رئیسی هستش. همینطور سپاه پاسداران به ویژه با وجود قرارگاه خاتم الانبیا که بخش بزرگی از اقتصاد ایران رو در دست داره، و همینطور نهادها و سازمانهایی که زیر نظر بیت خامنه‌ای دارن فعالیت میکنن و اونها هم بخش از اقتصاد ایران رو در دست دارن. اینها به دلیل اینکه بازوهای اقتصادی قوی دارن میتونن در روند قانونگذاری و در روند پیشبرد برنامه ها و تصمیم گیری های نظام هم سهم ایفا کنن و خب این ظاهراً داره اصلاح طلبان و دولت رو در مقطع کنونی ناراحت میکنه.
روشنک آستارکی بود، روزنامه نگار حوزه اقتصاد و سیاست در قبرس. روسیه از آن چه تفاوت موضع مسئول اتحادیه اروپا پس از پایان سفر به مسکو خواند ابراز تعجب کرده است. جوزف بورل پس از بازگشت به بروکسل در مطلبی به افزایش شکاف بین اتحادیه اروپا و روسیه اشاره کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که استزاد ارزیابی‌های مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از نتایج سفرش به مسکو طی این سفر و پس از آن شگفت زده شده. به گفته دیپلمات‌های روس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هیچ محدودیتی برای ابراز نارضایتی‌های خود نداشت، اما گویا صرفاً پس از بازگشت به بروکسل به وی یادآوری کردند اظهاراتش باید به چه شکل باشد. این بیانیه گنگ و بدون جزئیات وزارت خارجه روسیه نخستین واکنش مسکو به جمع‌بندی جوزف بورل از سفرش به روسیه است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پنجشنبه تا شنبه گذشته را در مسکو سپری و یکشنبه یادداشت منتشر کرد که در آن این سفر بسیار دشوار و پیچیده دانست و روابط روسیه و اتحادیه اروپا را در پایین ترین سطح توصیف کرد. الیگ نیکیتین، تحلیلگر سیاسی، میگوید هدف جوزف بورل یافتن نکات مشترک بین اتحادیه اروپا و روسیه بود، اما نتایج آن فاجعه بار است.
بورل به این مشهور است که با افرادی که از دید لیبرال های غربی نامطلوب هستند گفتگو می کند، همچون اردوغان و یا مسئولین ایرانی. سفر وی به مسکو نیز برای رایزنی درباره مسائلی بود که حل آنها برای دو طرف ضروری است، همچون قره‌باغ، مسائل اقلیمی، راه های حفظ برجام پیش از بازگشت عملی آمریکا به آن و یا مناقشه اوکراین. در حالی که دولت جدید آمریکا مصرانه در پی آن است که از میراث دونالد ترامپ فاصله بگیرد و در روابط با روسیه کاملا عملگرا باشد، حفظ حداقل تعاملات با مسکو و جلوگیری از تخریب بیش از پیش این روابط بر عهده اروپا افتاده. اما مصادف شدن سفر جوزف بورل به مسکو با بازداشت الکسی ناوالنی و سرکوب اعتراض‌ها در روسیه، دستیابی به اهداف وی را با چالش جدی روبرو کرد. اخراج دیپلمات‌های اروپایی سیلی مسکو به بروکسل بود. شخص لاوروف با پرخاشگری تمام با جوزف بورل رفتار کرد و بورل که با بهترین نیت به مسکو سفر کرده بود و تا آخرین لحظه امید داشت دست خالی برنگردد، از پاسخ صریح چشم پوشی کرد و عملاً تلاش وی برای عادی سازی روابط با روسیه هم در مسکو و هم در بسیاری از پایتخت‌های اروپایی و هم در افواه عمومی رفتاری سازشکارانه و حقیر تلقی شد.
در آستانه سفر جوزف بورل به مسکو، عده‌ای از وی خواسته بودند در اعتراض به زندانی شدن الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، این سفر را لغو کند. اما او با تأکید بر اینکه بررسی وضعیت ناوالنی نیز در دستور کار گفتگوهای وی است، به روسیه رفت. اما همزمان با ورود جوزف بورل به مسکو، الکسی ناوالنی که تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم و به تازگی به 2.5 سال زندان محکوم شده بود، در رابطه با پرونده دیگر نیز به دادگاه احضار شد. همچنین همزمان با سفر مسئول خارجه اتحادیه اروپا، روسیه 3 دیپلمات اروپایی را گویا به دلیل شرکت در تظاهرات برای طرفداری از ناوالنی اخراج کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک شنبه در یاد داشته با اشاره به این گام‌های روسیه، از اینکه به گفته وی مسئولین روس از فرصت برقراری تعاملات مثبت و گفتگوی سازنده استفاده نکردند، ابراز تأسف کرد و هشدار داد روابط با روسیه به وضعیت حساس رسیده و شکاف بین مسکو و بروکسل بیشتر از همیشه است. او در حالی که طی سفر به مسکو گفته بود تحریم‌های جدید علیه روسیه در دستور کار نیست، یک شنبه وضع تحریم‌ها به دلیل وضعیت الکسی ناوالنی را منتفی ندانست و افزود این موضوع 2 هفته دیگر در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار می‌گیرد. با ادامه واکنش به شدت منفی به نتایج سفر جوزف بورل به مسکو، گروهی از قانونگذاران پارلمان اروپا خواستار استعفای وی شدند و طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون اروپا خواستند جوزف بورل را از سمت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برکنار کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در پی جلوگیری از ورود پناهجویان از 2 مسیر ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا، به تازگی راه سومی هم پیدا شده که پناهجویان را از مسیر اقیانوس اطلس وارد جزایر قناری در جنوب اسپانیا می کند. شمار این پناهجویان به حدی رو به افزایش گذاشته که دولت اسپانیا مجبور شده پناهجویان تازه وارد را در هتل ها اسکان دهد، اقدامی که اعتراض ساکنان محلی جزایر قناری را به دنبال داشته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
در حالی که اسپانیا به عنوان یکی از کشورهای بزرگ توریستی و گردشگری اروپا یک سال است به دلیل شیوع ویروس کرونا خسارات مالی فراوان متحمل شده، سرازیر شدن پناهجویان از غرب و شمال آفریقا به جزایر قناری این کشور را با بحران تازه‌تری روبرو کرده. در حال حاضر بیش از 23 هزار پناهجوی آفریقایی از مسیر اقیانوس اطلس خود را با قایق و بعضاً کشتی به جزایر قناری در جنوب اسپانیا رسانده و آنها منتظرند سر از کشورهای اروپایی درآورند. به نوشته روزنامه اسپانیایی الپاییس، جزایر قناری همینک به صورت یک بشکه باروت در آمده و این جزایر محبوب گردشگران دنیا به یک مرکز پناهجویی بدل شده. دولت اسپانیا تاکنون مانع ورود این پناهجویان به شهرها شده و به نوشته این روزنامه جزایر قناری در حال حاضر به نوعی تبدیل به زندان پناهجویان نیز شده. شمار پناهجویان به ویژه از کشورهای غرب آفریقا از جمله مراکش به حدی رو به افزایش گذاشته که دولت اسپانیا مجبور شده پناهجویان تازه وارد را در هتل‌ها اسکان دهد، اقدامی که اعتراض ساکنان محلی جزایر قناری را به دنبال داشته. به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان، به دلیل ویروس کرونا و کمبود گردشگران، ساکنان محلی جزایر قناری 80% کسب و کار خود را از دست دادند. از طرفی به نوشته روزنامه‌های آلمان، دولت اسپانیا در حال برپایی اقامتگاه‌های موقت برای اسکان پناهجویان است و در نظر دارد با این اقدام از ایجاد یک مسیر تازه برای ورود پناهجویان به اروپا جلوگیری کند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، اما به ما میگوید اگر اتحادیه اروپا بخواهد میتواند مسئله پناهجویان در جزایر قناری را به راحتی حل کند.
تعداد پناهجویان به ویژه در یک سال گذشته اونقدر نیست که اتحادیه اروپا از تعداد زیادشون وحشت زده بشه و بگه که ما جایی برای اونها نداریم. برای همین اتحادیه اروپا بایستی از ابتکاراتی استفاده بکنه که این پناهجویان رو بین کشورهایی تقسیم بکنن. این عامل اصلیه و الان بسیاری واقعا به این نظر دارن میرسن که آیا این از امروز به فردا انداختن این سیاست‌ها خودش به یک سیاست جدیدی تبدیل نشده که کسی هم نمی‌پذیریم و عملا فشار میمونه روی کشورهای حاشیه اروپا و کشورهایی که جاده عبور این پناهجویان هستند. اگر ما تعداد پناهجویان در جزایر قناری هستند و بوسنی هستند و حتی یونان هستند رو بشماریم، رو هم 40,000 نفر نمیشن. یعنی این برای کشور اروپایی مسئله چندان مشکلی نیست که این 40,000 نفر رو تو بهترین حالت بتونه بین خودشون تقسیم بکنه. اگر نه بازم فجایع انسانی مثل موریا، مثل باقی که چند هفته پیش توی مرز بوسنی هرزگوین اتفاق افتاد، در آینده چندان دور ما در جزایر قناری هم متاسفانه باید شاهد فجایع انسانی باشیم.
بحران پناهجویی در جزایر قناری در جنوب اسپانیا در حالی بالا گرفته که بر پایه آمار اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی شمار پناهجویان در سطح کشورهای 27 گانه این اتحادیه از جمله آلمان بیش از 30% کاهش یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
جشنواره جهانی فیلم روتردام در هلند شب گذشته به کار خود پایان داد. در این جشنواره که به شکل آنلاین برگزار شد، فیلم میترا ساخته کاوه مدیری به نمایش درآمد. فیلمی با مضمون اعدام‌ها در سال‌های اول انقلاب که به زبان فارسی در خارج از کشور تهیه شده است. بیشتر بشنویم از محمد عبدی درباره جشنواره امسال.
جشنواره جهانی روتردام امسال یکی از غریب‌ترین سال‌هایش را طی کرد. جشنواره‌ای که با استقبال گسترده مخاطبان روبرو می‌شد و شهره بود که غالباً تالارهای بزرگش برای نمایش فیلم‌ها مملو از جمعیت است، حالا بدون جمعیت مشتاق و تنها به شکل آنلاین برگزار شد، به این امید که شاید در ماه ژوئن، یعنی 3 ماه دیگر، بتواند همین فیلم‌ها را در تالارهای این شهر هلند به نمایش بگذارد. جشنواره آنلاین امسال شب یک شنبه با اعلام برندگان به کار خود پایان داد. جایزه بهترین فیلم امسال به فیلم سنگریزه ها ساخته وینوتراش پی اس از هند رسید به مبلغ 40,000 یورو که بین کارگردان و تهیه کننده تقسیم خواهد شد. داوران جشنواره با ستایش از تصاویر قوی این فیلم آن را از میان 16 فیلم بخش مسابقه انتخاب کردند. فیلمی که در سرزمینی که با خوشسالی روبروست به رابطه یک پدر و پسر و مفهوم خشونت و ارتباط آن با طبیعت می‌پردازد. جایزه ویژه داوران امسال هم به طور مشترک به دو فیلم یک تابستان کورسیکایی ساخته فیلمساز فرانسوی پاسکال تاناتی و فیلم در جستجوی ونرا ساخته نوریکا سفا از کوزوو رسید. اما از دیدنی ترین فیلم های امسال باید به مدوزای سیاه ساخته دو فیلمساز تونسی اسماعیل و یوسف شبی اشاره کرد که در آن یک زن در 9 شب به انتقام از مردان می پردازد با تصاویر سیاه و سفید تکان دهنده که تماشاگر را در جهانی استعاری غرق می کند. کاوه مدیری فیلمساز ایرانی هلندی هم که پیشتر با فیلم بودکین راس در این جشنواره حضور موفقی داشت امسال با فیلم میترا در جشنواره روتردام شرکت کرد. فیلمی درباره مسئله انتقام که داستان زنی به نام هاله را روایت می کند که حالا 37 سال بعد در هلند به زنی به نام لیلا برخورده که باعث لو رفتن و اعدام دخترش میترا در ایران شده است. فیلمساز سعی دارد از قضاوت بپرهیزد و تصویری با فاصله از دورانی سخت ارائه دهد. دورانی که فیلمسازان داخل ایران اجازه روایت واقعیتهایش را ندارند.
محمد عبدی گزارش میداد و به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم و براتون روز و شبی آرام و خوش آرزو میکنم. هر جای دنیا که هستید در این سرما دلتون گرم و پر از امید. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 شب به وقت ایران خواهد بود.